در ذهن ما، به ذهن ما تزریق کردن که غرب بهتر است و ما عقب مانده ایم، غرب پیشرفته است و ما عقب مانده ایم. از زمانی که استعمار وارد این کشور شده، این هنوز هم رگه هاش
نزده، یعنی رسوبات هم چنان
رسوبات هست. بله، ما خیلی جدی این رو داریم. ببینید، ما وقتی واکسن تولید میکنیم، یا آقایی که استاد دانشگاه هم هست، پی اچ دی علوم سیاسی هم داره، توییت میکنه مگر میشود کشوری که دوچرخه نمیسازد واکسن تولید کنه؟ خب اینو ما کجای دلمون بذاریم؟ یعنی آقا دوچرخه چیه؟ شما دارید امروز تراکتور تولید میکنید، به 50 کشور دنیا صادر میکنید، بعد میگه دوچرخه نمیتونیم تولید کنیم، بعد میگه واکسن چجوری؟ ببینید این مظلومیت شبکه بهداشت و درمان ماست. یا اون نقطه ضعفی که ما داریم، یکیش مال همون رسوباته، یکیش هم مال اینه که حجم کار خب خیلی زیاده. ما دیدیم، من ویدیوهایی دیدم، مثلا فرض کنید کسانی که تو قضیه کرونا اومدن، گروه های جهادی ما، فرض کنید پرستاران ما، گروه های مختلف ما، مستندهای تولید شده، ولی برای اینکه بخواد ذهنیت مردم ما تحت تاثیر قرار بگیره، ما نیاز به یک کار خیلی گسترده‌تر و زیادتری داریم. ضمن اینکه عرض بکنم، مجاهدت این عزیزانم خیلی زیاده، یعنی بله. با یک قلم و دو قلم، اگه خاطر شریفتون باشه، یه پرستاری مراسم عروسی خودشو به عقب انداخت. رهبر انقلاب خودشون روایتگری رو خیلی خوب انجام میدن. ایشون تو سخنرانی عمومی خودشون از اون پرستار تشکر کرد.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر یاسری. این بحث رو ادامه میدیم. اتفاقا رهبر معظم انقلاب تاکید دارن که هنرمندان مسئول و متعهد به میدان بیایند. یعنی این نشون میده که موضوع خیلی های اهمیت هست. یه فرصت کوتاه میگیریم، برنامه بحث روز رو ادامه میدیم. ساعت 13:01 است. ساعت 13:02 است. برنامه بحث روز رو میشنوید. خانم عبدالوند یک بار دیگه از پیامک بگید، و اگه سوالی هم دوستان میفرستن میتونید اعلام بکنید.
بله، خیلی متشکرم از شنونده های عزیزمون. آقای قربانی خیلی خوب دارن با ما همکاری میکنن. البته دارم میبینم که یه سری از پرستارای عزیزمون هم بهمون پیامک دادن که طی برنامه حتما میخونیم و از کارشناسا اگر سوالی دارن میپرسیم. سوال برنامه ما از شما هموطنان عزیز اینه که مهمترین مطالبات جامعه پرستاری از در کشور چیه؟ این گزینه یک، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری. گزینه دو، تامین کمبود پرستار نسبت به تخت‌های بیمارستانی. گزینه سه، تامین مسئله امنیت شغلی پرستاران. و گزینه چهار هم همه موارد 3900 هم که سامانه پیامکی ما هست.
انتخابش خیلی سخت داشت.
بله، ولی فکر کنم آقای دکتر تقلبو برسونن. بله.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر آرمین زارعیان، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ، هم به جمع ما اضافه شدن. آقای زارعیان خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم که صدای بنده رو میشنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای زارعیان، در دیدار رهبر معظم انقلاب، معظم الله تأکید داشتن بر این که در واقع به مطالبات جامعه پرستاری دیده بشه، و شاید مهمترینش هم اینه که جمله‌ای که ایشون استفاده کردن، تقویت جامعه پرستاری هست.
بله.
که یک مفهوم عام هست و تعمیم پیدا میکنه به موضوعات مختلف. در مجموعه شما برای اینکه این اتفاق بیفته چه اقداماتی شده و چه برنامه هایی دارید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ما در روز یکشنبه که در محضر ما معظم رهبری حاضر شدیم، ایشون بیاناتشون سه وجه داشت که هر سه وجهش قابل تأمل هست. و اون اینه که وجه اولش که ناظر بود به فداکاری‌هایی که حضرت زینب کبرا کردن و صبر و تحملی که داشتند. وجه دوم ایشون ناظر بود به مسئله خود رنج و تلخی هایی که پرستار متحمل میشه. و وجه سوم ناظر بود به مطالبات. من حتی به نظرم میاد شخصاً که شاید وجه اول و دوم به مراتب مهمتر از وجه سوم هم باشه، به دلیل اینکه یک دکترین یا یک در واقع نقشه راهی رو برای ما ترسیم کرد در مجموعه نظام پرستاری که انشالله بتونیم بر همین اساس چند موضوع جدی رو در حوزه حرفه پرستاری دنبال بکنیم. اولین نکته‌ای که من توی مجموعه خودم تاکید کردم به عزیزان همکار این نکته است که ما حتما بایستی یک کارگروهی تشکیل بدیم و بر اساس این کارگروه یک سند نقشه راه 5 ساله پرستاری ترسیم بکنیم که در اون هم دیده شده باشد شأن و جایگاه و منزلت اجتماعی پرستار. چون حضرت آقا یک بیان خیلی خیلی ظریف و نکته مهمی رو اشاره کردن بله. که ما به تقویت جامعه پرستاری نیاز داریم، بلخص در بزنگاه ها
بله.
مانند همین جریان کرونا، اگرچه که در طول تمامی ادوار و سالها و بالاخره گذشته ها نیاز داشتیم و نیاز هم داریم به طور معمول، اما در بزنگاه ها نقش پرستاران اهمیت به سزایی پیدا میکنه. چرا که مثلا فرض بفرمایی در شرایطی که دوست از دوست گریزان بود، خانواده از یکدیگر گریزان بودند، دل به دریا میزدن همکاران پرستار من با اون لباس ها، با اون شرایط بسیار بسیار وحشتناک میتونم من بگم، با اون شرایطی که خیلی سخته، یعنی تحمل، من به جرئت میتونم بگم تحمل چند دقیقه پوشیدن اون لباس ها و حضور بر سر والدین بیمار میسر نیست. حالا شما فرض کنید ساعت ها. بنابراین تقویت جامعه پرستاری از این منظر که در بزنگاه ها میتونن کمک بکنن دست مجموعه های نظام سلامت و کشور رو بگیرن خیلی اهمیت داره. منزلت و شأن اجتماعیشون، این رسالتی که حضرت آقا بر دوش هنرمندان گذاشتن نکته خیلی مهمی بود که ما یک تصویر اجتماعی مناسب و مطلوب از جامعه پرستاری نشون بدیم به مردم. چون گاهن ما متاسفانه میبینیم، شاید هم البته مردم حق دارن که به دلیل استرس، نگرانی هایی که دارن، بعضا خشونت های کلامی، خشونت های حتی گاهی اوقات رفتاری اتفاق میفته که نباید بیفته
بله.
چون عزیزانی که توی بیمارستان دارن فعالیت میکنن، برای این عزیزان دارن فعالیت
میکنن. آقای دکتر، خودتون هم اشاره کردید که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتن که تجربه کرونا به ما نشان داد که اگه ما توجه نکنیم به تقویت جامعه پرستاری، ضمن اینکه ایشون از واژه یک ضرورت برای آینده و حال به این مسئله تاکید داشتن، ایشون فرمودن ممکنه در بزنگاه‌ها آسیب ببینیم. خب این پس در اهمیت این ماجرا هیچ در واقع تردیدی باقی نمیگذاره. شما بعد از اون چه کردید؟ یا این بحث قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که 14 سال هم میگذره از تصویبش، چه کردید که این اتفاق سریعتر بیفته و حرکت کنیم گام به گام به سمت تقویت جامعه پرستاری؟
بله، عرض کنم خدمتتون که اولین قدمی که برداشته شد این که خود وزیر بهداشت هم اونجا حضور داشتن و معاونت محترم پرستاری وزارتخونه، خود سازمان نظام پرستاری، اگرچه که قبلا قانونش دیده شده بود، حتی مصوبه هم گرفته شده بود، این عزیزان پیگیری این موضوع کردن، چون یک نکته‌ای وجود داشت که این نکته باید حتما حل می‌شد و اون این بود که بودجه لازم برای این موضوع دیده بشه. در بودجه 1400 دیده نشد، اما با همه این تفاصیل مبتنی بر فرمایشات معظم رهبری قرار شد که در 3 ماهه پیش رو انشاءالله ما به صورت پایلوت تعرفه گذاری خدمات رو انجام بدیم و در بودجه 1401 هم هزینش دیده بشود. سازمان‌های بیمه‌گر مکلف به اجرا هستند
بله.
بیمارستان‌ها فرقم نمی‌کنه، بیمارستان‌های دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح مکلف به اجرای تعرفه گذاری هستند. این امر اتفاق خواهد افتاد بی قید و شرط. البته یه نکته‌ای داره که ما مراقبت میکنیم، حتما همکاران من اطمینان داشته باشن که باید ماهیت و ذات تعرفه گذاری خدمات احیانا دچار خدشه نشود، آیدی که متناسب با فعالیت پرستار هست بهش داده بشه هر چقدر هست، و این نشود که یک چیزی به نام تعرفه گذاری دوستان معرفی کنند ولی تهش چیزی دست پرستار رو نگیره. ما مراقب این موضوع هستیم
انشاءالله. حالا در ادامه هم به نکات جزئی‌تری خواهیم پرداخت. خانم عبدالوند، یه مروری بر پیامک.
بله، من خیلی ممنونم از مردم عزیزمون که برامون پیامک فرستادن. دوست عزیز گفتن من راننده آمبولانسم، سلام، آیا فقط تو بیمارستان پرستار و دکتر کادر درمان هستن و مدافع سلامتن؟ موقع کارانه باید به ما هم برسن، اگر اینطور نباشه خب هممون باید یه تیم باشیم و بعد از حقوق ما هم دفاع کنید. 903-89-31 آقای دکتر فکرم با شما بودن این دوستان. دوست بزرگوار دیگه گفتن که 914-41-43 من دستبوس پرستارانی هستم که جامعه سلامت رو دارن همراهی میکنن. یوسف از شیراز و دوست بزرگوار دیگه هم گفتن که من خودم پرستار چند تا افراد معلولم، پرستار فقط تو بیمارستان نیست و
دارمشون هم بگید اگه
دارن. گفتن که مادر چند تا فرد معلول ذهنی و جسمی هستن و یکی دیگه هم گفتن در شغل دوست بزرگوار دیگه همون
گفتن راننده، انگار راننده آمبولانس هستن.
بله، بعد دوست دیگه هم گفتن که من 5 سال پیش در بیمارستان طرفه بستری شدم، پرستارا عین پروانه دور ما میگشتن و واقعا ما رو تنها نمیذاشتن. دوست دیگه هم گفتن من پرستار بخش روانی و جسمی کار بالین هستم، ما رو هم تنها نذارین و به ما هم فکر کنید. 913-70-44 من یه بارم سوال پیمکی رو بخونم. آقای قربانی، مهمترین مطالبات جامعه پرستاری از نظام برنامه ریزی کشور چیه؟ گزینه 1 اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گزینه 2 تامین کمبود پرستار نسبت به تخت‌های بیمارستانی، گزینه 3 تامین مسئله امنیت شغلی پرستاران و گزینه 4 هم همه موارد. ما هر نظری که داشته باشید سامانه 3900 حتما پیمک‌های شما رو در حد بضاعتش ان شاء الله.
خیلی ممنونم از استاد خانم عبدالوند، نشون میده که جامعه پزشکی کشور و نظام سلامت یک جامعه متنوع هست با شغل‌های مختلف از پزشک گرفته پرستار و مجموعه دوستانی که نظام سلامت کشور رو دارن پیش میبرن. به همشون هم خدا قوت و خسته نباشید میگیم. یک فرصت کوتاه رو بگیریم و برگردیم. ساعت 13:12 است.
سلام، به دنیای مجازیست برنامه بحث روز خوش اومدید. این هفته رفتیم سراغ هشتگ های پربازدید هفته که با موضوع همین برنامه یعنی پرستار حسابی در فضای مجازی داغ شده. همون سربازی که طی این 2 سال 1 قدمم عقب نرفت، از همون موقع که ماسک نبود و کرونا بیداد میکرد تا این روزها که دیگه انگار شرش داره کنده میشه. بعد از صحبت‌های رهبر انقلاب با مدافعان سلامت، اولین هشتگی که به چشم میومد هشتگ رهبر بود. کاربری به نام وحید صفایی یک پیام داده بود:
امام خامنه‌ای، هر حرکت انسانی یک پرستار یک حسنه است و کمکی است به انسان محتاج کمک پرستاری در کنار توابت و هموزن توابت است.
بعدش کاربری به نام نویسا با واژه پرستار شوخی کرده بود و نوشته بود:
انعطاف پذیری توییتر خیلی بالاست، همه که فعال رسانن به کنار، روز خبرنگار هم همه خبرنگارن، روز معلم هم همه معلمن، روز مهندس همه مهندسن، این روزها هم که همه دارن اعلام میکنن پرستارن.
کاربری به نام محمد رجبی اما از خاطری گفته بود که واژه پرستار رو براش مقدس کرده بود:
وقتی 1 سال داشتم بر اثر تشنج در بیمارستان کودکان بستری میشم و برای چند لحظه علائم حیاتی میره و به عبارتی میمیرم. توی همون اتاق عمل عمم پرستار بود و با تلاش ایشون دوباره به زندگی برمیگردم. خواستم بگم همه بودن و زندگی امروزم رو مدیون ایشون هستم.
اما کاربری به نام ابوریحان با تبریکش به یک قشر خاص از پرستارها فضای مجازی رو بارونی کرده بود:
جا داره روز پرستار یادی کنیم از همسرانی که نزدیک به 30 سال از جانبازان دفاع مقدس نگهداری میکنن. خدا قوت بهشتی ترین زنان زمین.
حرفای زیادی بود که دلمون میخواست در مجازیست امروز مطرح کنیم که وقت نمیشه، اما تاریخ هیچ وقت این اسطوره های نجیب رو فراموش نمیکنه. شما هم برای ما سوژه ارسال کنیم که هفته آینده بریم سراغ کدوم موضوع پربازدید فضای مجازی و دربارش صحبت کنیم. راه ارتباطی ما با شما 3900.
خب خیلی ممنون. ساعت 13:14 خانم عبدالوند بفرمایید.
من یه توضیح بدم آقای دکتر در مورد این بحث مجازیست. ما فضای مجازی رو آوردیم در برنامه بحث روز، ان شاء الله این دومین بخش ما بود که از هفته گذشته شروع کردیم. ان شاء الله شنوندگان عزیز به همین سامانه 3900 پیامکاشون رو بدن، نظراتشون در مورد سوژه ها بدن. ما حتما یک قیدی رو داریم که در مورد این موضوع مجازیست و دنیای مجازی در برنامه بحث روز بهش بپردازیم.
خیلی ممنونم ازتون و امیدوارم که این بخش هم جای خودشو
پیدا
بین مخاطبان پیدا بکنه. خب برگردیم با آقای دکتر یاسری صحبت کنیم. بحث ما دو بخش داره، یه بخش در مورد جنگ روایت ها هست و بحث اهمیت روایت و تبیین از داشته های انقلاب اسلامی و بحث مربوط به موارد تخصصی پرستاران رو هم که با آقای دکتر زارعیان پیش میبریم. آقای دکتر یاسری، به نظر شما برای اینکه ما بتونیم از ظرفیت های ارزشمند داخلیمون به خوبی در واقع استفاده بکنیم در ساخت افکار عمومی چه باید بکنیم؟ مشخصا از شما به عنوان یک کارشناس این حوزه میپرسم، مثلا در موضوع کرونا و نقشی که پرستارها داشتن و جامعه پزشکی، آیا ما واقعا از همه اون چه که بود و اتفاقاتی که رخ داد استفاده کردیم یا نه؟ اگر نه چه باید اقداماتی انجام بدیم؟
خب قطعا ما نسبت به اون چه که پرستاران ما انجام دادن، واقعیتش اینه که ما چه در عرصه اجتماع چه در عرصه رسانه عقب هستیم. یعنی اینکه مثلا سریالی فرض فرمایید که برنامه یه چیزی تولید شده باشه، حتی مستندها رو یه سری از بچه‌های خودجوش ما تولید کردن، منتها در قد و اندازه در واقع قد و قواره تلویزیون و صدا و سیمای ما قطعا نیست. البته ما در مسیر این سیرورت و شدنه هستیم، یعنی همین تأکیدات هی داره میاد وارد میشه، نیروهایی که براشون ارزشمند حرکت پیشرفت کشور، چه نیروهای ملی‌گرای واقعی ما، چه نیروهای مذهبی ما، اونایی که واقعا ایران رو میخواهن، دارن حرکت میکنن به سمت این. ولی من این نکته رو میخوام بگم که بحث جنگ روایت فقط مخصوص رسانه نیست. بنده معلم دانشگاه یا اون فرهنگی عزیزمون که توی سر کلاس درس هست، یا تک تک آحاد ملت، اونجایی که تو صف نونوایی میستیم، اونجایی که توی اتوبوس میستیم، اونجایی که تو تاکسی هستیم، ما باید بدانیم که امروز اونجوری که در واقع حالا پنتاگون و بقیه مرکز امریکایی میگن، جنگ ما جنگ دیگه توپ و تانک نیست و فشنگ نیست، جنگ ما جنگ روایته. یه وقت هست یک روایت نادرست وقتی وارد میشه، این تخریب کنندگیش تو ذهن یک نوجوان و جوان و یا یک فرد که داره کار انجام میده بیشتر از یک خوردن یک به اصطلاح گلوله به بدن اوست. اینو ما باید در نظر داشته باشیم. من یه خاطره جدید کوتاه عرض بکنم. توی آرایشگاه بودم، یه آرایشگری که اتفاقا فرد مسن و خوبی هم هست، قیمتش هم خیلی مناسبه، ایشون داشت تلویزیون داشت گزارش میداد که بله ما مثلا تونستیم چند تا واکسن رو تست بکنیم برسیم. این آقای همونجوری که داشت سر ما رو کوتاه میکرد گفت به امریکا با اون عظمتش یه واکسن تولید کرده، ما 5-6 تا. گفتم خب ببینید، ما سابقه 100 ساله تو واکسن سازی داریم و امریکا هم یکی نیست، چند تا هست. بعدشون گفت خب از قضیه اقتصادی چی میشه؟ گفتم خب تو همین قضیه اقتصادی، آقای دکتر میرباقری که از متخصصین در اونجا هستن، ایشون نقل میکرد برام، میگفت اگر یک فردی بخواد به اندازه یه بیمه عادی که ما تو ایران دارن مریضان ما مردم ما داشته باشه، سالی باید به اندازه یه ماشین لکسوس بوی پول بیمه بده. گفت خب پس یعنی اینکه اینجا بهشت اونجا؟ گفتم نه، من می‌خواستم به شما بگم اینجا جهنم نیست، اونجا هم بهشت نیست. این جنبندی مهمه، اینجا جهنم، اینجا بهشت نیست. حالا واقعیتش اینه که ما خیلی داشته هایی داریم که حالا این کرونا یکیشو نشون داد. شما هم دستگاه ونتیلاتور که بچه‌ها ما دارن تولید میکنن و به 50 کشور از جمله آلمان صادر میکنن، آی دکتر میدونن ونتیلاتور قیمتش چقدر؟ ما 3 تا از این دستگاه ظاهرا ابتدای کار داشتیم تو مسیح دانشوری. خب ببینید این ظرفیت ها که تو هر عرصه‌ای ما وارد بشیم، تو عرصه‌های مهندسی، تو عرصه‌های پزشکی، تو عرصه‌های مختلف، این داشته ها رو اول باید بشناسیم تک تک ما. این کتابی که از اون ما زحمت کشیدن به نام گام تمدن ساز در خب این اومد اسناد داشته های ما رو جور کرد که کجا ما چی داریم، دشمن چی میگه، اسنادش چیه. واقعیت های جامعه ما خیلی بیش از اینه، یعنی ما تک تک افرادمون تو این کشور خودشون یک واقعا عنصر تولید کننده هستن، از کشاورزش گرفته تا دامپرورش گرفته تا حتی زن خانه‌دارش گرفته، یعنی تربیتی. خب این باید روایت بشه. ما توی کشور بی‌نظیر هستیم که به لحاظ تمدنی فرهنگی این سابقه ها رو داشته. امروز هم مسئله جنگ به این عرصه رسیده و توی این عرصه قطعا ما میتونیم، من معتقدم که ما میتونیم.
آقای دکتر، چون شما در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب هم در کارگروه های عضویت داشتید، مشخصا به این دلیل این سوال از شما میپرسم که آیا این بایت ها در برنامه های بالادستی یا نقشه های پیش روی دیده شده یا نه؟ چون اگه در حد توصیه باقی بمونه ممکنه نشه اندازه گیری کرد میزان پیشرفت رو، ضمن اینکه خیلی اینا اهمیت داره برای اینکه ما در یک منطقه هستیم که این هماوردی ها وجود داره و تمدن ایرانی و جامعه ایرانی این ویژگی ها رو باید اتفاقا سر دست بگیره و به دنیا نشان بده.
بطن فرمشتون درسته. ببینید چون بحث بینگام دوم در واقع همین یکی دو سه ساله اخیر داره ابلاغ میشه، اخیراً برای سند توسعه هفتم، سند برنامه هفتم که دارن تلاش میکنن، تلاش داره میشه که اون برنامه آینده بر اساس این مسئله باشه. و البته باز میگم نهادهای مسئول ما عقبتر از مردم تو بعضی از بخش‌ها هستن، از جمله در این قسمت. مونتا ما الان جوانهایی داریم، افرادی داریم که وارد میدان این عرصه شدن، مونتا این نیاز به هم فهم شما، یعنی مثلا کتاب‌های آموزشی ما تو دانشگاه به خصوص تو بخش عمومی، تو بخش معارف اسلامی باید متحول بشه.
سنجش و نظارت بر اجرای این برنامه رو به عهده کدام نهاد گذاشته شده؟ آیا نهادهای عمومی مثل مجلس یا دستگاه دیگری این وظیفه رو دارن یا خیر؟
برنامه‌های کلان رو یکی خود دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً اینا اومدن یک کارگروهی گذاشتن برای سنجش برنامه‌های کلان. و مثلا تو بخش فرهنگی، مثلا شورای انقلاب فرهنگی رو میتونیم در این قضیه مسئول بدانیم که با رویکرد جدید و فضایی شده باید حتما اینا تو این قضیه بیان.
من فکر می‌کنم خانم عبدالوند این میتونه موضوع برنامه‌های بعدی باشه که دستگاه‌هایی که متولی هستن و باید این موارد رو خب یک بار دیگه با شما صحبت کنیم. بعد قسمت پایانی هم میخوام با آقای زارعیان در مورد بحثای
سلامت باشین. ما پیامک‌های زیادی داریم. خانم ناهید جهانپور پرستار بیمارستان قائم شهر مشهد هستن و هم به همسرشون هم تبریک گفتن روز پرستار رو، حالا ما اومدیم این کار رو کردیم. دوست دیگه گفتن من به نوبه خودم از پرستارا تشکر میکنم چون شلوغیشون تو جامعه زیاده، واقعا توی از خراسان شمالی پیام دادم و گفتن که ما هیچ وقت یادمون نمیره که پرستارا در این دو سال چه کردن، اما به خاطر شرایط سختی که داشتن به خاطر کرونا عقب نشستن. 914-7340 دوست بزرگواری هم گفتن پرستارا حقوقشون به اندازه‌ای که واقعا باید باشه نیست، امیدوارم که نظام پرستاری به این موضوع بپردازه. آقای دکتر 916-1019 و دوست دیگه ای گفتن که همه کادر عزیز سلامت ایران بی صبرانه منتظر اقدام عملی دولت جدید هستن که عدالت در خصوص اصلی ترین مطالبه سربازان بهداشت و درمان یعنی فوق‌العاده خاص با ضریب 3 ان شاءالله تمهیداتی در موردش در نظر گرفته بشه. 912-24-55 من یه بارم سریع سوالو بخونم. مهمترین مطالبات جامعه پرستاری از نظام برنامه‌ریزی کشور چیست؟ گزینه 1 اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، گزینه 2 تامین کمبود پرستار نسبت به تخت‌های بیمارستانی، گزینه 3 هم تامین مسئله امنیت شغلی پرستاران و گزینه 4 هم همه موارد. 3900 هم سامان پیامکی ما است.
ممنونم خانم عبدالوند. آقای دکتر زارعیان، ما تعداد پرستاران در سطح کشور چه تعدادی هست و در چند بخش فعال هستند؟
از قبل خدمتون، ما پرستاران حرفه‌ایمون الان قریب به 250 هزار نفر تا 300 هزار نفر پرستار داریم که در مجموعه کل کشور در حال فعالیت هستند. در استان تهران هم نزدیک به 45 هزار نفر پرستار داریم که الان مشغول به کار هست.
آقای دکتر زارعیان، آقای عین‌اللهی وزیر محترم بهداشت و درمان در دیدار با رهبر انقلاب رفع بنیادین دغدغه های جامعه پرستاری رو یکی از اولویت های وزارت بهداشت اعلام کردند. از طرفی شما به بحث تعرفه گذاری ها اشاره کردید که فرمودید که در قانون بودجه سال 401 هم خواهد آمد. لایحه که داده شده آیا در لایحه بودجه الان وجود داره یا اینکه قراره که در مذاکرات کمیسیون بهداشت اضافه بشه؟
بله، چون لایحه البته ما رایزنی کردیم از قبل، بنا بوده این اتفاق بیفته. چون من از خود متن لایحه اطلاعی ندارم، اگر آمده باشد که فبها، اگر هم نیومده باشه این امکان وجود داره که در جلسات بعدی که در مجلس اتفاق میفته در صورت کمیسیون تلفیق انشالله انجام بشه، ولی تمامی اهتمام عزیزان بر انجام این کار هست. حتی صورت جلسه هم شده بعد از هم فرمایشات ریاست محترم جمهور روز جمعه و هم عرضم به خدمت شما که در روز یک شنبه که مقام معظم رهبری اشاره کردن، این موضوع تمامی مواردی که گفته شد صورت جلسه شده و پیگیری خواهد شد تا حصول نتیجه. حالا ممکنه برخی از مواردش زودتر به نتیجه برسیم با توجه به منابع کشور، برخی از مواردش ممکنه با کمی فاصله اتفاق بیفته، اما تمامی آنچه که قول داده شده در طی هفته گذشته، اهم از تعرفه گذاری خدمات، اهم از برچیده شدن بساط قراردادهای 80 نوروز یا همون مسئله امنیت شغلی که شما اشاره کردید، استاندار رفتن به سمت استاندارسازی نسبت پرستار به تخت و اجرای فوق‌العاده خاص، که خود ریاست محترم جمهور و وزیر بهداشت تاکید کردند که برای کارشناسان فوق‌العاده خاص ضریب 3 و کارشناس ارشد و دکترای پرستاری ضریب 3.5 اعمال خواهد شد.
آقای دکتر، یه تعداد زیادی خانم عبدالوند هم پیامک ها رو میخوندن، موارد حالا خاص‌تری هم وجود داره، اگه شما موافقید این پیامک ها در واقع چاپ بشه و در اختیار شما قرار بگیره، آمادگی دارید که رسیدگی صورت بگیره؟ چون شماره تلفن‌هاش هم خانم عبدالوند فکر کنم هست.
بله هست، کنارش هست.
یعنی
هم
مثلا طرف مشکلی رو داره و قاعدتاً شاید فکر می‌کنم شما در محدوده تهران رو شاید بتونید.
بله بله، اونایی که در محدوده تهران هستن جزء شرح وظایف هیئت مدیره نظام پرستاری تهران.
دوستان دیگه هم میتونید ارجاع بدین دیگه.
اما بله
به امید خدا. خیلی
پس این رو هم اعلام کنید که خوشبختانه پیامکی که رسیده شد، حالا تا ساعت 3 هم البته فکر کنم فرصت هست که دوستان اگر از نظام پرستاری در تهران و کشور سوال و پیشنهادی دارن، منتها خیلی مجمل و کوتاه و دقیق بفرستن، برنامه بحث روز اینها رو در اختیار عزیزان قرار خواهد داد. من فقط این سوال رو هم از آقای زارعیان میخواستم بپرسم که ما سرانه پزشک به تخت بیمارستان ما در منطقه چه وضعیتی داریم و در دنیا میشه
سرانه پرستار یا
سرانه پرستار نسبت به تخت بیمارستان؟
عرض کنم که در حال حاضر سرانه پرستار ما 8/10 به ازای هر تخت هست. استاندارد جهانیش 2.5 پرستار به ازای هر تخت باید باشه. در حوزه خلیج فارس این عدد حدود 2 هست و در برخی از کشورها هم مثلا نروژ یک عدد خیلی بالاتری است. آنچه که الان مطلوب ما هست که این عدد 8/10 دست کم به عدد 1.8 یا 1.9 نزدیک بشود.
الان چه عددی هستیم؟
الان 8/10 هست.
8 یعنی زیر 1 هست.
زیر 1 هستیم که خب
یعنی به ازای هر تخت بیمارستانی ما یک پرستار نداریم.
به ازای هر تخت اون در 3 شیفت شما محاسبه کنید ما هنوز یک پرستار کامل نداریم و این خیلی فاجعه آمیز.
اینو چه برنامه‌ای براش دارید؟
مهمترین رکنی که الان بایستی روش پیگیری بکنیم اینه که خب مجوزهای استخدامی داده شده، مجدداً بحث مجوزهای استخدامی، همون بحثی که صحبت شد، تبدیل وضعیت نیروهای طرحی به استخدامی، این خیلی نکته مهمیه که دوستان ما هم روش تاکید دارن، خود بچهای طرحی هم هستن، اینا واقعا تو این 2 سال تجربه لازم رو کسب کردن و مسئولین میتوانن از مفاد قانون استفاده کنن. قانون صراحتا اشاره داره، ماده 11 تفسیری 2 ماده 11 قانون خدمات مشمولی میگه که طرحی ها میتوانند بلافاصله بعد از پایان طرحشون استخدام بشن و این فرصت خیلی خوبی است برای این کار.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم عبدالوند میخواید پیامک ها رو بگید یا با آقای دکتر؟
با آقای دکتر ادامه بدیم، بعد من آخر در حد 1 دقیقه.
بله آقای دکتر یاسری، ما در جنگ در واقع حالا واژه در واقع روایت ها بیشتر مد نظر هست با جناب علی و در تبیین واقعیت های انقلاب اسلامی به ویژه در بزنگاه‌هایی مثل کرونا و دفاع مقدس. من یادمه که رهبر معظم انقلاب در مورد دفاع مقدس هم به دفعات این رو داشتن، جملاتی غریبه به این مضمون که اونجا هم خیلی از داشته هامون رو هنوز نتونستیم خوب تبیین کنیم. این تبیین رو چه برنامه‌ای میتونیم براش داشته باشیم آقای یاسری؟
ببینید تو بحث تبیین ما یه بحث تبیین داریم، یک بحث تولیدات هنری و رسانه‌ای در حد بحث هنری داریم. تو بحث تبیین ما باید در واقع دانش این قضیه رو اول تولید بکنیم، یعنی که به عهده بخش دانشگاهی ما هست. یعنی ما در دانشکده‌های مختلفی که دارن کار میکنن، مثلا دانشکده‌های پزشکی ما در کنار انتقال دانش پزشکی میتونن روایت وضعیت پزشکی ایران رو از در ادوار گذشته و دوره حاضر هم انتقال بدن، یعنی که البته هست تو برخی از دروس ولی خب باید به روز رسانی بشه و در رشته‌های دیگه به همین ترتیب، یعنی متخصصین ما در هر رشته‌ای که هستن بدانن که ما در کجای اون قضیه در سطح در واقع جهانی استادیم، این روایت پیشرفت رو در این قضیه بتونن ارائه بکنن. من اشاره میکنم به همون گزارشی که نمایندگان سازمان WHO، سازمان بهداشت جهانی، ابتدای کرونا که وارد ایران شدن گفتن، که گزارش بسیار شگفت انگیزی بود که برای خود ماها، گفتن که بله ما به لحاظ شاخص PHC پرایمری هلث کیر که مراقبت های اولیه هست، ایران در رتبه اول در الگوی خاورمیانه و منطقه و در به لحاظ شاخص های جهانی. خب این تلاشی بود که از بعد از پیروزی انقلاب به لحاظ ایجاد خانه های بهداشت در کل نقاط کشور و روستاها و نقاط دورافتاده این شکل گرفت. که خب به هر حال واکسیناسیون بچه‌ها به دنیا میان از همون ابتدا. فوت در لحظه تولد که ما زیاد بود تا قبل از انقلاب و اینها، خانواده من میشناختم از بین 12 تا فرزند 2 تاشون زنده مونده بودن، 10 تا از بین رفته بودن امثال اینها. خب این رسید به حجم بسیار کمی. این شتاب پیش